آیا قرآن میگه که خورشید توی برکه گلالود غروب میکنه؟
سلام، توی قرآن یه اشاره کوتاهی به داستان ذوالقرنین شده. خدا تو قرآن میگه که ما به ذوالقرنین امکانات دادیم، قدرت دادیم و یه سری اسباب و وسائلی دادیم که بتونه تو زمین سیر بکنه. ذوالقرنین تو حکومت گسترده‌ای که داشته سه تا سفر مهم انجام میده. یه سفر به غرب، یعنی دورترین نقطه از غرب سرزمین خودش، دورترین نقطه‌ای که تمدنی وجود داشته و از طریق خشکی به اونجا اتصال داشته. سفر دوم رو به سمت شرق میره، دورترین نقطه در شرق سرزمین خودش، جایی که از طریق خشکی بهش ارتباط و اتصال داشته. و سفر سوم رو هم به سمت شمال میره. تو هر کدوم از این سفرها اتفاقاتی براش پیش میاد و مأموریت‌هایی رو انجام میده. گفته میشه که غربی ترین نقطه‌ای که ذوالقرنین بهش میرسه سواحل غربی قاره آفریقا و یا جنوب غربی قاره اروپا بوده. تو سفری هم که به شرق میره با یه قوم صحرانشین عقب افتاده مواجه میشه و با اونها یه سری تعاملاتی داره. اگه اون سرزمینی که تحت سلطه و اشراف ذوالقرنین هست رو در نظر بگیریم، تو این سرزمین یه نقطه‌ای وجود داره که اول صبح اولین نقطه‌ای هست که نور خورشید به اونجا میرسه و اون شرقی ترین نقطه تحت سلطه ذوالقرنین میشه. و از اون طرف وقتی خورشید در حال غروب کردنه، یه نقطه‌ای وجود داره که آخر از همه تاریک میشه و نور خورشید از اونجا میره و طبیعتاً اون غربی ترین نقطه محل حکومت ذوالقرنین میشه. وقتی ذوالقرنین به غربی ترین نقطه سرزمینش میره، به جایی میرسه که دیگه خشکی‌ها تموم میشه و بعد از اون فقط دریا هست. و اونجا وقتی صحنه غروب خورشید رو میبینه، اینطور میبینه که انگار خورشید پشت این دریا داره پنهان میشه. و چون اون لحظه فضا تاریک بوده و نور خورشید کم و کمتر میشده، اینطور به نظر میرسیده که این خورشید داره در یک آب تاریک و گلالود فرو میره. قرآن بخشایی از داستان ذوالقرنین رو ذکر میکنه. تجربیاتی که ذوالقرنین تو این سفرها به دست آورده رو یه اشاره گذرایی بهش میکنه. این که ذوالقرنین تو این سفرها چی میبینه، تو قسمت شرقی سرزمینش، تو قسمت غربی سرزمینش چی میبینه، چه تعاملاتی با مردم میکنه، یه توضیحات مختصری تو قرآن در موردش اومده. حالا اینجا آتئیست‌ها بدون اینکه به اصل این داستان و زاویه دیدی که داستان داره از اون زاویه تعریف میشه توجه بکنن، شروع کردن به قرآن اشکال کنن. میگن آقا قرآن میگه که خورشید هنگام غروب میره داخل یه برکه گلالود و صبح از اون ور دوباره در میاد. یا میگن قرآن زمین رو صاف و مسطح در نظر گرفته و فکر میکنه که کل کره زمین یه طلوع و یه غروب بیشتر نداره. در حالی که اگه توجه کنیم که زمین یه کره است، اون موقع متوجه میشیم که یه مکان و زمان مشخصی برای طلوع و غروب خورشید وجود نداره. جاهای مختلف، زمانهای مختلف، طلوع و غروبای مختلف داریم. جواب این حرف اینه که اولا خود قرآن تصریح میکنه که زمین مشرقها و مغربهای متعدد داره، یعنی زمانها و مکانهای مختلفی برای طلوع و غروب تو زمین هست. تو آیه 40 سوره معارج این تعبیر به کار رفته: پروردگار مشرقها و مغربها. پس معلوم میشه که از نظر قرآن مکانها و زمانهای مختلفی برای طلوع و غروب خورشید وجود داره. آیه زیبای دیگه‌ای که میشه اینجا بهش اشاره کرد آیه 54 سوره اعرافه. تو این آیه خدا میگه که تاریکی شب نور روز رو میپوشونه و شب به سرعت دنبال روز در حرکته. خب اگه زمین مسطح باشه، وقتی که خورشید میاد بالا باید کل زمین یه دفعه روز بشه. وقتی از اونور خورشید میاد پایین، باید کل زمین یه دفعه شب بشه. اما این تعبیری که تو قرآن اومده که شب به سرعت به دنبال روز در حرکته، فقط با کروی بودن زمین سازگاره. پس اینجا میبینیم که قرآن اتفاقا خیلی دقیق و عمیق حرف زده. تو اون جامعه ای که خیلی از مردم فکر میکردن زمین مسطحه، قرآن تعابیری رو به کار برده که نشون میده که زمین باید کروی باشه. نکته دوم اینه که اینجا قرآن داره از زاویه دید ذوالقرنین حرف میزنه. یعنی تو داستانگویی خودش از زاویه نگاه ذوالقرنین مطالب رو بیان میکنه. تو این فضا هیچ اشکالی نداره که بگیم تو محدوده قلمرو ذوالقرنین یه جایی بوده که اولین نقطه طلوع خورشید بوده و یه جایی هم بوده که آخرین نقطه غروب خورشید بوده. نکته جالب اینه که اتفاقا تو این آیه خدا از تعبیر وجده ها استفاده میکنه. یعنی ذوالقرنین غروب خورشید را اینگونه یافت، نمیگه اینگونه هست. و اما نکته سوم، اصلا خود کلمه طلوع و غروب تو زبان عربی به معنای آشکار شدن و پنهان شدنه. تو فارسی خودمونم گاهی میگیم من نسبت به فلان مطلب اطلاع پیدا کردم، یعنی اون مطلب بر من آشکار شد. خب اطلاع پیدا کردن با طلوع هم خانواده است. پس طلوع و غروب یعنی آشکار شدن و پنهان شدن. آشکار شدن و پنهان شدن هم یه مفهومیه که وابسته به ناظره، یعنی از دید یه نفری آشکار میشه، از دید یه نفری پنهان میشه. مثلا اگه یه کوهی باشه، خورشید بره پشت اون کوه، از دید مایی که این ور کوهیم خورشید پنهان شده، غروب کرده، اما کسایی که اون ور کوهن خورشید براشون هنوز آشکاره و غروب نکرده. پس اینجا قرآن تو این حکایت از واژه‌های استفاده کرده که تو خود این واژه‌ها خابیده که وابسته به ناظره و نسبت به افراد مختلف متفاوت میشه. پس نهایتاً به این نتیجه میرسیم که تو این داستان خدا داره از زاویه دید ذوالقرنین محل طلوع و غروب خورشید رو بیان میکنه، نه اینکه محل طلوع و غروب خورشید رو برای کل کره زمین بگه.